سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. امید روز خوش را آغاز کرده باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. طارق علی بخیت نماینده ویژه سکرتر جنرال سازمان همکاری اسلامی میگوید که صندوق کمک مالی این سازمان برای افغانستان در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد. به اساس گزارش باختر خبرگزاری دولتی افغانستان، آقای بخیت این سخن را دیروز در دیدار با مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در کابل گفتند. در مورد ایجاد این صندوق در 17th اجلاس فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان توافق شده بود. این اجلاس در ماه دسامبر سال گذشته در اسلام آباد برگزار شد. عبدالواحد عباس سخنگوی طالبان برای ولایت غور میگوید که شاهرای غور کابل شام دیروز برای ترافیک دوباره باز شد. آقای عباس برای رادیو آزادی گفت حدود 400 مسافر که در مسیر شاهرا گیر مانده بودند نجات داده شدند. اما شماری از مسافران میگویند که شاهرا هنوز بسته است و افراد گیر مانده با مشکلات زیاد روبروند. قرار است جرگه سه‌روزه در بنوی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان امروز دایر شود. حزب عوامی ملی پختونخوا میزبان این جرگه است. محمود خان اچکزی رهبری این حزب به رادیو مشال گفته که رهبران قبایلی، دانشمندان، نویسندگان و نمایندگان تمام اقشار جامعه برای اشتراک در جرگه دعوت شدند. هدف از برگزاری این جرگه بحث در مورد ناامنی‌ها در مناطق پشتون نشین و برخی مسائل دیگر خوانده شده. احزاب سیاسی مخالف حکومت پاکستان برای سلب اعتماد عمران خان صدر اعظم آن کشور تلاش میکنند. اعضای احزاب اپوزیسیون در جرگه ملی پاکستان برای رای عدم اعتماد به عمران خان از بین 342 عضو جرگه به حمایت 172 تن آنها نیاز دارند. 179 کرسی جرگه ملی پاکستان به حزب حاکم تحریک انصاف و احزاب ائتلافی او تعلق دارد و 162 کرسی دیگر مربوط به احزاب مخالف است. اما احزاب اپوزیسیون در اسمبلی عمومی پاکستان ادعا می کنند که بیش از 20 عضو حزب حاکم و شرکای ائتلافی آن از آنها حمایت خواهند کرد. پلیس ایالت خیبر پختونخوا ادعا می کند که 3 تن از شرکای عاملان انفجار مرگبار جمعه گذشته در شهر پشاور را کشته است. به گفته پلیس این افراد در جریان عملیات نیروهای امنیتی از بین برده شدند. در این انفجار در مسجد اهل تشیع در کوچه رسالدار بیش از 60 تن کشته و اضافه از 200 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. سازمان ملل متحد میگوید که از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین بیش از 2,300,000 تن از این کشور آواره شدند. فلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در بیانیه دیروز گفت که برای امور عاجل بشری در اوکراین و کشورهای همسایه آن به حدود $500 میلیون نیاز است. و گفته او از این مبلغ حدود $300 میلیون آن را به دست آوردند. روسیه تهاجم بدون موجهش را بر اوکراین 24 فوریه آغاز کرده. حمله روسیه بر یک زایشگاه در شهر بندری ماریوپل اوکراین اعتراضات بین المللی را برانگیخته است. این زایشگاه در ماریوپل روز گذشته مورد حمله قرار گرفت و حداقل 3 تن به شمول یک کودک کشته شدند. در این حال دیپلمات‌های مسکو و کیف نتوانستند روی آتش‌بس احتمالی و پیشرفت در دهلیزهای بشری برای افراد ملکی به توافق برسند. مقامات اوکراینی نه تنها برای 15th روز در برابر تهاجم روسیه مبارزه می کنند بلکه برای تخلیه افراد ملکی از شهرهای مانند ماریوپل و خارکوف نیز تلاش دارند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC می گوید حدود 400,000 تن در ماریوپل بدون کمک های بشری گیر ماندند. سارنوال ارشد محکمه بین‌المللی جرایم در هاگ خواستار دستگیری 3 مقام اوسیتیای جنوبی شده که به گفته او ممکن است در جریان جنگ روسیه و گرجستان در سال 2008 مرتکب جنایات جنگی شده باشند. کریم خان سارنوال ارشد محکمه بین‌المللی جرایم در بیانیه دیروز گفت که از قضات خواسته تا این حکم را تایید کنند. جنگ کوتاه 2008 میلادی منجر به حمله روسیه بر گرجستان شد و مناطق اوسیتیای جنوبی و افخازیا را از کنترل حکومت گرجستان خارج کرد. گرجستان یکی از اعضای محکمه هاگ است، اما روسیه که عملاً کنترل اوسیتیای جنوبی را در اختیار دارد، بعید است که این افراد را به محکمه هاگ تحویل دهد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بخش بیشتر این ساعت به نشر برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها می شنوید که نشست سه روزه تحت عنوان مجمع دیپلماسی آناتولیا امروز به میزبانی ترکیه افتتاح می شود. یک هیئت حکومت طالبان و نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان نیز در این نشست اشتراک دارند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و هیئت همراهش در کنار وزیران خارجه و نمایندگان شماری از کشورهای دیگر امروز در مجمع دیپلماسی آناتولیا در ترکیه اشتراک می‌کنند. حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در این باره به رادیو آزادی دیشب جزئیات داد.
نن به د افغانستان اسلامی امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیرخان متقی صاحب
امروز محترم مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان به شرکت کنندگان مجمع دیپلماسی آناتولیا در مورد افغانستان سخنرانی خواهد کرد. این مجمع با سخنرانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه افتتاح خواهد شد و سپس وزیران خارجه و مقامهای بلندپایه کشورهای مختلف سخنرانی میکنند و به شمول افغانستان درباره موضوعات مختلف بحث خواهند کرد.
آقای تکل افزود که سرپرست وزارت خارجه طالبان در حاشیه مجمع دیپلماسی آناتولیا با هیئت‌های برخی کشورها دیدار و درباره افغانستان به خصوص آزاد شدن سرمایه منجمد شده این کشور گفتگو خواهد کرد. هیئت طالبان در حال در این نشست اشتراک می‌کند که به شمول ترکیه هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. انتظار می‌رود تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان هم در مجمع دیپلماسی آناتولیا اشتراک کند. آقای وست دیروز پنجشنبه در توییت گفت که برای اشتراک در این مجمع به ترکیه می رود. او گفته است که در نظر دارد در این نشست با شرکای مهم آمریکا درباره تعامل بین المللی با افغانستان بحث کند. از سوی دیگر شارژ دفیر سفارت آمریکا برای افغانستان مستقر در دوحه قطر یک روز پیش از آغاز نشست سه روزه مجمع دیپلماسی آناتولیا گفت که آمریکا از هر فرصت ممکن در زمینه عملی کردن تعهداتش در قبال افغانستان استفاده می کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
با گسترش بحران اقتصادی در افغانستان، بیشتر مردم در اکثر ولایات این کشور به جای خریدن لباس‌های نو به خریداری لباس‌های لیلامی رو آوردند. قیمت لباس‌های لیلامی نسبت به لباس‌های نو کمتر است. در ماه‌های اخیر بازار لیلامی فروشی در شهر هرات بزرگتر شده و شمار مشتریان آن بازار نیز تا سه چند افزایش یافته. شاهپور صابر با جزئیات بیشتر در این مورد.
اینجا بازار لیلامیا در مرکز شهر هرات است، بازاری که در این اواخر توسعه یافته و مزدحم‌تر از سال‌های حاکمیت نظام جمهوریت شده. در دو طرف جاده پیوسته به مسجد جامع بزرگ هرات انواع لباس، کفش، کیف و دیگر پوشیدنی‌های استفاده شده در بساطیا و یا هم کنار جاده به فروش گذاشته شده است. مشتریان این بازار معمولاً افراد غریب و کم درآمد جامعه هستند، اما در ماه اخیر مشتریان تازه هم به این بازار روی آوردند، کسانی که از عاید نسبتاً خوبی برخوردار بودند. هارون 26 ساله یکی از این مشتریان است که تا پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تقریباً 7 ماه گذشته در گمرک هرات کار میکرد. 6 ماه پس از بیکار شدن اکنون با فقر روبروست. او دانش آموخته فاکولته اقتصاد پانتون هرات است. در سه ماه گذشته دومین بار است که او به بازار لیلامی آمده تا برای خود لباس و کفش خریداری کند. هارون میگوید که تا 7 ماه پیش هیچ فکر نمیکرد که روزی به خاطر ناداری به خرید لباسهای استفاده شده مجبور شود.
بیامونم این جاده لیلامی، گفتم ببینم چیزی که لازم دارم بگیرم، اما خب یالی شرایط نیه که آدم به مارکت ها بره چیز میزه که آدم لازم داره بخره چون گرانه. خودم نمیتونم، خودم شخصا همین خودم صدایی که مثلا صدایی که خریدم از لیلمی خریدم، به 300 خریدم من، به دیگه اگه مارکت دیر میگرفتم حتما حداقل 800 حداقل 1000 هست قیمتش.
کاربار عبدالکریم 50 ساله در بازار لیلامی برعکس برخی دیگر افراد جامعه رونق بسیار خوب دارد. مشتریان او در ماه اخیر سه برابر شدند. عبدالکریم میگوید که در سالهای گذشته تقریبا همه مشتریان او از ولسوالیا و قریه ها میآمدند، اما اکنون بیشتر از نیمی از مشتریانش باشندگان شهر هرات هستند.
مشتری ها که امسال دو برابر سه برابر سالای جلوه، از اینکه بازارها خیلی قیمتیه میان از این کانه ها میخرن و میدی بحثش نیه که برای بازار بخره، بازار خیلی قیمتیه، بازم مالا کانه تره میخره که پرده روزگارش بشه.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، در کنار افزایش بیکاری و فقر، قیمت همه اجناس چند برابر شده است. عبدالناصر اسفدی، کارشناس اقتصادی در ایران، به این باور است که ممکن است بحران اقتصادی از این هم عمیق‌تر شود. او به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان مکلف است که زمینه کار را برای مردم فراهم کند.
مردم در یک حالت بدون برنامه و پروگرام اینا قرار میگیرن و نمیتونن سرمایه گذاری کنن، بنان ایجاب میکنه که نظام یا حکومت مسئول اطمینان بده و این زمینه مساعد کنه که مردم اطمینان حاصل کنن که سرمایه گذاری محلی حداقل شروع کنن از سطح محلی واسه تا سطح ملی و منطقی و بین المللی.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، هزاران زن و مرد تحصیل کرده که در نهادهای حکومتی و برخی نهادهای خصوصی کار میکردند بیکار شدند. برخی از این افراد ناگزیر به ترک افغانستان شدند. با ادامه بحران اقتصادی در نهادهای دولتی، نگرانی‌هایی وجود دارد که بسیاری از افراد تحصیل کرده همانند هارون به خاطر بیکاری و بی‌سرنوشتی نتوانند حتی لباس لیلامی برای خود خریداری کنند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سفارت اوکراین در اسلام آباد می گوید که بسیاری افراد در پاکستان حاضر شدند که به طور داوطلبانه برای جنگ در برابر روسیه به اوکراین بروند. جزئیات بیشتر از ستار فروخ.
سفارت اوکراین در پاکستان میگوید که روند ثبت نام افرادی را آغاز کرده است که میخواهند داوطلبانه علیه روسیه در اوکراین بجنگند. اولینا بورتولوسکا، سخنگوی سفارت، به بخش اردوی صدای امریکا گفته است که از افراد داوطلب خواستند که ثبت نام کنند. به گفته او تا حال افراد زیادی درخواستهایشان را فرستادند. اوکراین برای جنگ علیه روسیه یک وبسایت ویژه را به نام Fight for Ukraine ایجاد کرده است. از طریق این وبسایت شماری از افراد در 54 کشور به شمول پاکستان ثبت نام کردند. سفارت‌های اوکراین در این کشورها شماره‌های تلفن و ایمیل را نیز برای ثبت نام داوطلبان اعلام کردند. در پیام در وبسایت گفته شده است که داوطلبان جنگ در اوکراین به ویزا نیاز ندارند و برایشان اسناد سفر داده می شود. در این پیام همچنان گفته شده است که به داوطلبان جنگ برای اوکراین در آینده شهروندی این کشور و دیگر امتیازات نیز داده خواهد شد. شیخ رشید، وزیر داخله پاکستان، گفته است که به اوکراین اجازه نمی دهند که در پاکستان سربازگیری کند. پس از اعلام سفارت اوکراین در اسلام آباد برای جلب و جذب جنگجویان داوطلب، حکومت پاکستان وبسایت این سفارت را بسته کرد. اما وبسایت Fight for Ukraine در پاکستان هنوز قابل دسترس است. در این وبسایت شماره تلفن و ایمیل سفارت اوکراین در اسلام آباد گذاشته شده است. این سفارت درباره بسته شدن وبسایتش از سوی حکومت پاکستان هنوز تبصره نکرده، اما گفته است که آن دست داوطلبان پاکستانی را ثبت نام می‌کند که از حکومت پاکستان مجوز داشته باشند و اندک آموزش‌های نظامی را فرا گرفته باشند. پاکستان گفته است که در جنگ اوکراین بی‌طرف است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنوندگان شنونده های عزیز، از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف جهان سپاس. حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
علاقمندان عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی و شنونده های گرامی رادیو آزادی، السلام علیکم. اینک با شماره جدید از مجله رادیویی فرهنگی با شما هستیم و آنچه را که در این شماره تهیه کرده ایم برای شما عزیزان پیشکش می کنیم. امیدواریم ما را در این شماره نیز همراهی کنید. این مطالب را برایتان تقدیم خواهیم کرد. گپ و گفتی پیرامون 8 مارس یا روز جهانی همبستگی زنان که هفته گذشته سپری شد.
نتیجه این بی‌ارزش انگاشتن این روز و با کلوخ از آب گذشتن ها همان شد که امروز اکثریت زنان فاقد سواد و دید منجمد باقی مانند.
داستان واقعی با عنوان مکر رویان از بانو مریم محجوبه.
از چلستون تا گذرگاه و افشار سیلو و از باغ بالا تا خیرخانه و بالاخره سر از رستوران در شهر نو در آورده بود.
یادی از ظاهر هویدا، هنرمند محبوب دلهای مردم.
زنده یاد ظاهر هویدا، مثل خودش هویدا و ماندگار است و در سینه پرتلاطم فرهنگ کشور به صورت درشت حک گردیده.
پارچه شعری از وهاب مجیر، شاعر معاصر به صدای خودش.
بی تو چون صبح دم دهکده بعد از جنگ، هر طرف وحشت خاموش بم مانده و من.
دو جالب از رسانه ها را نیز داریم. چرا بعضی ها بدون این که بفهمن چه می کنن شایع پراگنی می نماین؟ سخنی چند پیرامون این بحث و اگر فرصت بود موسیقی. هشتم مارس روز بین المللی زن و روز ارج گذاری به جایگاه زن است و از این روز همه ساله در شماری از کشورها به ویژه در کشور ما هم تجلیل به عمل می آمد. و اما در سال روان چگونه است؟ همکارم رویا معدومی با یادهانی از تاریخچه کوتاهیان مطلبی دارد در زمینه که با هم می شنویم.
زن را احترام کنیم. 8 مارچ روز بین المللی زن در افغانستان سابقه بیش از چند دهه ندارد و اما در کشورهای غربی پیشتر از ما از این روز یاد بود می گردید و به میان آورنده این روز و جهانی ساختن آن نیز غربی ها بودند. و واقعا هم این طرح مناسب ترین طرح به هدف بزرگ داشت از زن، این موجود ظریف و قابل حرمت در نزد مرد هاست. و اما امروز در آمریکا و اروپا روز زن در 8 مارچ تا حدود در حال فراموشی است. دلیل آن این است که حقوق زن نسبت به کشور ما به شکل قانونی عملی می شود و لزوم شدید به آگاهی دهی ندارد و حتی این ملاحظات شامل دروس مکاتب بوده و جزء از مکلفیت انسانی است. اما در کشور ما به خاطر این روز لزوم تجلیل دارد که تا هنوز نهادهای زیربط مکلفیت خود در قبال آگاهی دهی از بجای به اتبا به هدف حرمت بزن که سنگبنای حیات بشری را تشکیل می دهد درک نکرده و تنها به تدبیر محافل متحد المال و آری از اهدافی که به حال زن مفید باشد اکتفا می کنند که این خود از بدترین اقدام فریبنده در حیات زن افغان است. بهتر آن بود که دولت‌های گذشته کارهای عملی در جهت بهبود حیات زن به خصوص زن دهات با طرح‌های سازنده دقت بیشتر می‌نمودند و مبالغی که همساله به هدف تجلیل از این روز به جیب عده‌ای از سودجویان می‌افتد برای آموزش و آگاهی دهی زنان در جهت دفاع از حقوق ایشان سرمایه گذاری شود. و در قدم اول مبلغین اساسی یعنی ملا امامان و بعدن رسانه ها مکلف به ازهای حقوق اساسی زن از نظر اسلام و حقوق شهروندی می شدند. تا در کشور ما نیز چون کشورهای دیگر لزوم بر تجلیل از روز زن دیدن نمی شد و همه به زن یعنی مادر، خواهر، همسر و سایرین حرمت صادقانه می نمودند و زیر بار انعنات ناپسنده که نقض حقوق زن بیشتر وابسته به آن است نمی رفتند. نتیجه این بی‌ارزش انگاشتن این روز و با کلوخ از آب گذشتن ها همان شد که امروز اکثریت زنان فاقد سواد و دید منجمد باقی مانند و در این دور زن ستیزی از حقوق خود دفاع نتوانند و از همین رو اخبار داغ داغ کشور را نقض حقوق زن و عدم توجه با تعلیم و آموزش زنان و خشونت‌های رنگارنگ علیه زن تشکیل می‌دهد و عده کمرنگ هم که صدای برحق خود را بلند می‌کنند با شماتت‌های هرچی ظالمانه‌تر و با تهدیدها و زندانی کردن‌ها خاموش ساخته می‌شوند. روز جهانی زنان بزرگ داشته است که اضافه از یک قرن بدین سو هر ساله در روز هشتم ماه مارچ برگزار و در بسیاری از کشورهای جهان گرامی داشته می شود. این روز در ابتدا به عنوان یک رویداد سیاسی یعنی سوسیالیستی و ویژه در میان احزاب سوسیالیست کشورهای اروپای شرقی، آمریکا و آلمان آغاز شد و اولین مراسم آن در سال 1909 میلادی به عنوان یک رویداد سیاسی سوسیالیستی برگزار شد. این روز در سال 1917 در اتحاد جماهیر شوروی سابق به عنوان یک مناسبت ملی اعلام شد و به تعقیب آن این مراسم به دیگر کشورهای بلوک شرق سرایت یافت. اما بعد از مدت در فرهنگ بسیاری از کشورهای جهان آمیخته شد و به مرور زمان رنگ و بوی سیاسی اولیش را از دست داده و تقریبا به آمیزه از روز مادر و روز ولنتاین تبدیل شد. طوری که امروزه روز زن بدون توجه به گرایشات مختلف فکری، عقیدتی، نژادی و سیاسی در بسیاری از کشورهای جهان برگزار می گردد. اما به طور کلی این مراسم در سال 1908 عمومیت یافت، آن هم در زمانی که 15,000 زن در شهر نیویورک راهپیمایی کردند و خواهان ساعات کار کمتر، حقوق بیشتر و حق رأی شدند. حزب سوسیالیست آمریکا یک سال بعد از این راهپیمایی اولین روز جهانی زن را اعلام کرد. همچنان در سال 1975 میلادی سازمان ملل متحد نیز این روز را به عنوان روز حقوق زنان و صلح بین المللی به رسمیت شناخت. اما روز زن با نور کمرنگ مبارزات زنان ما باز هم امیدواری های در قبال خود دارد و صفوف زنان عدالت خواه روز تا روز مستحکم تر می شود. لذا روز 8 مارچ با زنان، به خصوص زنان محروم کشور ما، مبارک باد.
گپ گفتی بود پیرامون 8 مارچ یا روز جهانی همبستگی زنان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
د در این هفته داستانی داریم از داستانهای متکی بر واقعیتها در شهر کابل از نویسنده کشور بانو مریم محجوبه با عنوان مکر رویان که بانو عفیفه ساکبان را به مجله فرستاده و که با هم می شنویم.
روزی که تمام شهر را گشته بود، از چلستون تا گذرگاه و افشار، سیلو و از باغ بالا تا خیرخانه و بالاخره سر از رستوران در شهر نو در آورده بود. صدای پرنده های توی قفس هنوز در گوشش باقی است که با هم همه چوک آمیخته بود. آن روز هوا گرفت و طوفان شروع کرد به بالا بردن سنگریزه ها و خاک به آسمان، ولی باریدن باران طوفان را راند و هوا دوباره صاف و آرام شد. در بازار لیسه مریم بود که از آن زن چوری فروش برای خودش و دخترهایش چوری خریده بود. زن گندمی رنگ با خال سبز در پیشانی و پشت دست سبد چوری های رنگ و رنگش را گشوده بود و به هر دو دستش چوری پوشانده بود. مانکن های پشت ویترین با لباس های دامندراز و چشم های شیشه‌ای آنها را نگاه کرده بودند. از آن روز که تمام بازار خیس آب و پر از گل شده بود، 10 ماه گذشته. چمدانش را راننده در موتر گذاشت و یک راست طرف مکروریان حرکت کرد. خیابان‌های پربرف زیر نور چراغ‌ها می‌درخشیدند. دلش جمع بود که همسایه‌ها خبر دارند او امشب می‌آید. با خاطر آرام حواسش را به فضای بیرون از موتر داد. گاه روشنی و چراغ پشت چراغ و گاه خیابان غرق در تاریکی، سردی ولایی که تنها از نور خانه های اطراف روشنایی می گرفت. دیگر کار خود موتر و چراغهایش بود که راه خود را ببیند. درختها با سایه هایشان فقط درخت بودند. چی طور می شد تمام این فضا و آرامش نهفته در آن را با خود به خانه ببرد، مثل لباس هایش؟ کاش می شد تمام اطرافش را هم در چمدان بگذارد و بعد در قفسه ها بچیند و به آنها نگاه کند. آرامش یک شب برفی، آرامش برگشتن و رسیدن به خانه، درخت های صبور پر از برف، حس تنهایی برف های پا نخورده، میوه فروش ها کراچی های پر از انار و کینو را کنار خیابان گذاشته بودند و چراغی را در کنار میوه ها جا داده بودند که از دور هم می شد فهمید در سبد ها چی دارند. اینجا را دوست داشت، جایی که به هیچ جای جهان نمی ماند. نه مثل شهر کونه بود، گلی با دروازه های چوبی که دیدنش لذت بخشتر از بودن و زیستن است، و نه مثل آمریکا بلند و براق. مکروریان تمیز، سبز و پر از زندگی بود، پر از سر و صدا، جم و جوش و بسوی آینده، جای در دل کابل که می شد کابلش خواند و نترسید. حوالی مکروریان هم پر از برف بود، به همین طور موترهایی که پارک شده بود. چراغهای زرد رنگ محوطه را روشن ساخته و صداهای از درون بلاک ها به گوش می رسید. لباس های رنگارنگی جلوه یکی از بلاک ها روی تناب آویخته بود و رویشان خط نازک از برف نشسته بود. و اما سر و صدای دیگر هم بود، بچه های قد و نیم قد که برف جنگی می کردن. از پله ها بالا رفت، جلوه دروازه کلیدش را که با زنجیر بگردن آویخته بود در آورد و در را باز کرد. گرمای مطبوعی به صورتش خورد. بچه هایی که برف جنگی می کردن چمدانش را بالا آوردن و مادرشان را هم از رسیدن خاله فریده خبر کردند. زن همسایه که عروس دوست قدیمیش بود زود و خوش آمد گویان خود را رساند وارد اتاق شد و با او روبوسی کرد و بدون درنگ اجازه رفتن خواست. دختر جوان پتنوس پر از غذا و چاینک چای را در گوشه اتاق گذاشت و به اتفاق مادر از خانم فریده خداحافظی کردند. خورشید اخلاق خارجی خانم فریده را بلد بود. اگر مراعات حالش را نمی کردن، روک بهشان می گفت که می خواهد راحت باشد یا می خواهد تنها باشد. حرفهای ناخوشایندی که هرگز از مهربانی و دوست داشتنی بودنش نمی کاست. دوباره تنها شد. پیالش را پر از چای کرد. چای باید همین طور باشد. سبز تیره مثل رنگ روغن زیتون و یا سیاه شبیه خون خروس. چای داغ در تن خسته و دستهای سردش گرم می دوید. پاهایش را روی قالین سرخ رنگ وطنی دراز کرد و گوشش را به صداهای مبهم خانه های مجاور سپارد. تک تک قالین بافتن همسایه ترکمن، افتادن و بلند شدن پسرها که مثل همیشه کشتی می گیرند، گریه کودک، با چی ولع این آوازها را می بلعید، نفس آرام گرفت، بوی پیچیده بادیان، این بوی خانه پدر است، چون مادرش همیشه بادیان را کوبیده و در مرتبان می انداخت و کپا کپا هم خودش می خورد و هم به دخترهایش می داد. بوی بادیان هرگز از این خانه بیرون نرفت. تشنه بویدن این بوی و شنیدن آواز بود. مگر شهر به صداها و بوها زنده نیست؟ او سالها با صدای فروشنده های دورگرد از خواب بیدار شده بود و روزها با رفتن آفتاب به پشت کوها به خانه برگشته بود. کوهایی که آفتاب از آنها طلوع می کرد و در آنها غروب. سنگهایی که ابهت و روشنایی می بخشند به این شهر. می دانست که امشب هم نخواهد خوابید. شب و روزش در هم آمیختند. حافظش در این گیرودار هم صحبت خوب برایش بود. یکی پی دیگر خاطراتش را پخش می کرد. شبیه تلویزیونی که مستند تاریخی نشر کند. جنگ های داخلی و راکت باران شهر، آمدن طالب ها، رفتن خود و خانوادهش به پاکستان و بعد کانادا و حس جدا شدن و جدا افتادن، جایی که هیچ چشم آشنا نبود. دست این خاطرات را گرفته آنقدر دور رفته بود که وقت بلند شد یکه خورد. روی کوچ در کانادا خوابش برده بود. ناجیه، فرهاد و بلندتر صدا کرد. ناجیه. وقت ناجیه خاموشانه و پرسشگر نگاهش کرد گفت: دختر، من که دیروز کابل رفتم، نرفته بودم؟ فرهاد پالک و گندنه در دست گفت: مادر، خواب دیدی؟ ببین، سبزی پالک، گندنه آوردم. گندنه، سبزی پالک. فرهاد حرفش را تکرار می کرد و آنقدر تکرار کرد که فریده چشمهایش را باز کرد و به صدا گوش سپرد. ترکاری فروش در پایین بلاک گندنه و پالک سودا می کرد. برخاست، پرده را کنار کشید. هوا روشن و آفتابی بود. کوهی که مثل تابلوی جلو پنجره در دوردست ایستاده بود، سفید و سرد می درخشید. نگاه به فروشنده انداخت. روی سبزی ها بوجی هموار کرده بود. لنگیش را چنان محکم بسته بود که هیچ باد بسر و موهایش نمی توانست بزند. پتلون و جنپر سیاه و سرمه‌ای به تن داشت. برف لباس های روی تناب هم آب شده بود. دختر و پسرها برف جنگی می کردن.
داستان واقعی مکرورویان از نوشته های مریم محجوبه را شنیدی.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
پنجم مارچ سال روان درست 10 سال از وفات هنرمند خوش‌صدا و کمپوزیتور مشهور کشور ظاهر هویدا گذشت. همکارم جاوید فیضی یادواره‌ای دارد که برای شما تقدیم می کند.
الهی ما ندین، الهی ما ندین، دل خانه تو تو بلبل باشی و دلانه تو کمر باری. کتاب کودکان، کتاب کودکان، گردد به مکتب پر از حرف من و افسانه تو کمر باری.
اهل هنر و موسیقی می دانند که پنجم ماه مارچ سال میلادی 10 سال از درگذشت ظاهر هویدا، این خواننده خوش‌آواز آهنگ کمرباری و کمپوزیتور شماری از آهنگ‌های مشهور افغان گذشت. پاینده محمد اکبری به مناسبت 10th anniversary وفات مرحوم شادروان ظاهر هویدا، هنرمند محبوب رادیو و تلویزیون افغانستان و خواننده آهنگ شنیدم که از اینجا سفر میکنی، تو آهنگ شهر دیگر میکنی، مینویسد.
شنیدم از اینجا سفر میکنی، تو آهنگ شهر دیگر میکنی.
به نوشته جناب اکبری، ظاهر هویدا در دیزنگی هزارجاد در خانواده از قوم هزاره به دنیا آمد. پدر بزرگ هویدا از خانواده فرهنگی از محله چندول کابل بود. پدر وی اسماعیل مایل اهل شعر و فرهنگ و صاحب ذوق بود و در اتاقهای تجارت کار می کرد. او در 5 سالگی به موسیقی علاقمند شد و پدرش همان هنگام که در بلخ کارمند دولت بود، برای آموزش او و برادرش کبیر هویدا آموزگار موسیقی استخدام کرد. این پایه آموزش موسیقی او شد. ظاهر در سن 7 سالگی نواختن هارمونیه را فرا گرفت و در سن 16 سالگی در کنسرت های لیسه استقلال اشتراک نمود و سپس با رادیو افغانستان همکاری خود را آغاز کرد. ظاهر هویدا مدت را در مزار شریف با بستگان خود سپری نمود تا آنکه پدرش درگذشت و با برادران خود کبیر و منیر و مادرش به کابل رفتند. در کابل مادر ظاهر هویدا کار خیاطی را در امالتخانه اردو فرا گرفت و از این طریق روزگار بخور و نمیر را سپری می کردند. ظاهر هویدا در سن 9 سالگی به مکتب رفت. او به دلیل ناتوانی اقتصادی نتوانست زودتر وارد مکتب شود و تا کلاس 9 را در لیسه استقلال درس خواند. به دلیل تنگدستی، ظاهر هویدا ضمن درس خواندن به کارهای سخت چون کفاشی، آهنگری و تکت فروشی سینما پرداخت. در سال 1966 میلادی با بورس تحصیلی برای ادامه تحصیل در رشته موسیقی و همراه ببرک وسا به مسکو رفت و پس از آموختن زبان روسی وارد هنرستان عالی موسیقی چایکوفسکی شد. اما به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده و عدم نیاز به ادامه بیشتر تحصیل در مسکو، درس خود را به پایان نرساند و در سال 1971 میلادی به کابل بازگشت و در رادیو کابل مشغول کار شد. بعدن رای مهاجرت را در پیش گرفت. سرانجام در 5 مارچ سال 2012 میلادی در شهر آمبورگ کشور آلمان چشم از جهان فرو بست و به ابدیت پیوست. به باور ژورنالیست احد عزیززاده، زنده یاد ظاهر هویدا با آن همه شهکاری هایش در آوازخوانی و زحمات و ابتکاراتش برای غنامندی هرچه بیشتر فرهنگ افغانستان، مثل خودش هویدا و ماندگار است و در سینه پرتلاطم فرهنگ کشور به صورت درشت حک گردیده. ظاهر هویدا یک بار روید و جاودانه درخشید و ماندگار شد. روحش شاد باد.
و پاس صفای سرشتم بیا،
یادی بود از ظاهر هویدا به مناسبت دهمین سال روز وفاتش.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
وهاب مجیر، شاعر معاصر سرزمین بلخ، یکی از شاعران درداشناست که در این روزها او نیز چون شماری به مهاجرت ناگزیر تن در داده و روزهای سخت دور از وطن را می گذراند. مجیر شعر تازه سرودی خود را برای ما فرستاده و ما هم به خاطر سپاس و عرج گذاری به این ادیب نامدار دکلمه این شعر او را به صدای خودش به دوستان تقدیم می کنیم.
در گذرگاه تو ترس قدم مانده و من، پشت آن پنجره تصویر غم مانده و من، شیوس تشنه توفان و هیاهوی سکوت، روح ویران شده چشم نم مانده و من، کوچه دلزده و ماه از آن سرگردان، کوچه دلزده و ماه از آن سرگردان، خانه ریخته از ستم مانده و من، بی تو چون صبح دم دهکده بعد از جنگ، بی تو چون صبح دم دهکده بعد از جنگ، هر طرف وحشت خاموش بم مانده و من، ای چراغانی همواره بودن برگرد، ای چراغانی همواره بودن برگرد، مرد بی آینه و دود و دم مانده و من، در گذرگاه تو ترس قدم مانده و من، پشت آن پنجره تصویر غم مانده و من.
پارچه شعری از وهاب مجیر، شاعر معاصر، را به صدای خودش شنیدید.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این شماره مجله آزادی دو جالب آموزنده و آگاهی دهنده داریم. اولی بزرگترین سکه جهان و دومی فیل ها هم مراسم تدفین دارند. از صفحه دوست ما حیدر عدیل. نخست بزرگترین سکه طلایی جهان. یکی از بزرگترین و با ارزشترین سکه های جهان سکه‌ای است زرین به نام روپیه که وزن آن 10.8 گرم و اندازه قطر و دایره این سکه 15.14 سانتی متر می باشد. این سکه که در سال 1068 هجری در زمان حکومت کورگانیان هند در دارالخلافه شاه جهان آباد، نام شهر دیلی قدیم، در قرن 17 ضرب زده شده که در روی آن کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله و در حاشیه آن شعر زیل به زبان فارسی دری در آن حک گردیدم. از صدق ابی بکر شد ایمان انور، اسلام قوی دست شد از عدل عمر، دین تازه شد از شرم و حیای عثمان، و از علم علی یافت ولایت زیور. این سکه منحصر به فرد بوده و اکنون در موزیم بریتانیا نگهداری می گردد. همچنان قابل یادآوری است و جواب به این پرسش که چرا در سکه‌ای در کشور هند ضرب زده شده شعر فارسی دری نوشته شده و آن هم در کشور پهناور هندوستان، جواب این است که زبان پارسی دری در حدود 800 سال یعنی از زمان تسلط امپراتوری غزنوی غوریان و ابدالیان و الا اواخر امپراتوری کورگانیان در هند زبان علمی، ادبی، زبان دربار و زبان رسمی آن کشور بوده است. چنانچه کشور هند بعد از سرزمین خراسان بزرگ، کشور عراق، هند سومین مهد مکتب ادبی، سبک شعری، زبان پارسی دری به ویژه غزل در میان سالهای 900 الی 1200 قمری بوده است. جالب دوم، فیل‌ها تنها حیواناتی هستند که مانند انسان‌ها مراسم تدفین دارند. طول عمر معمول یک فیل 60 الی 80 سال است. اگر فیل مریض باشد، اعضای گله برای او غذا می‌آورند و در هنگام ایستادن او را کمک و حمایت می‌کنند. اگر فیل مرده باشد، سعی می‌کنند مدتی آب و غذا برایش بیاورن مبادا دوباره زنده شود. وقتی معلوم شد که فیل مرده است، گله فیل ها خاموش می شوند. در صورت امکان قبر کم عمقی حفر می کنند و فیل مرده را با خاک و شاخه ها می پوشانند و پس از آن چند روز دیگر در کنار آن می مانند. گله ناآشنای فیل که به طور تصادفی با یک فیل مرده ناشناس برخورد می کند، رفتار مشابهی از خود نشان می دهد. علاوه بر این، علما مواردی را ثابت کردند وقتی فیلها مرده های انسانها را هم پیدا می کنند، به همان روش خود دفن می نماید. دو جالب از رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شماری از مردم به خصوص عده‌ای از هموطنان ما در عدم آگاهی از ریزکاری های دیجیتالی و ناآگاهی از اپلیکیشن ها و سیستم های رایج در اینترنت چنان با مهر و ذوق زدگی داخل سایت های معتبر و وسیع صفحات مجازی می شوند و به تقلید های کورکورانه چیزهایی می نویسند که انسان با خواندن آن نه تنها هنگ و ونگ می شود، بلکه در مواردی روحن و روانن منقلب می گردد. روز قبل فیسبوک را باز کردم. مالک سایت مطلبی در 4 صفحه نوشته و در اختیار خواننده ها گذاشته بود. نظرم را ساعت گذاشتن مطلب جلب کرد که 2 دقیقه قبل نوشته شده بود و اما در جای کامنت ها 4 کامنت را خواندم. تعجب آور نیست؟ 4 صفحه حداقل 5 دقیقه فرصت کار است که آن را بخونی و بعدا هم موضوع را از دید خود ارزیابی نمایی که هر قدر دانا باشی 10 الی 15 دقیقه را ضرورت دارد. و اما این 4 دوست ایشان چگونه به خود حق دادن که در مورد مطلب 4 صفحه‌ای در 2 دقیقه کامنت پاسخگونه‌ای بنویسند؟ به نظر من جامع الکمالات هایی که میگوین همین گروه باشن و من در مقابل ایشان خود را حقیر پرتقصیر دریافتم. و مسئله دیگر از این گونه کارها اطلاع رسانی از مرگ و میر روز و بد روز و خوب به دوستان است. اما این کار در این جاست که تعدادی از مردم در عدم مناسبات قریب و از بیکاری به نگارش کومنت ها و یا پاسخ به کومنت ها می پردازن، در حالی که فرد مورد نظر را اصلا نمی شناسن و هیچ گونه روابط فیودلی و یا کاری با ایشان ندارن و از این گونه بدون هیچ نوع دلایل و ثبوت و داشتن خبر موثق به گونه شوخی و یا از روی ماجراجویی بدون ذکر کدام منبع معتبر یک شخصیت شناخته شده را گویا با ابراز تعزیت به اقربای آن اجل بی خبر را به آن دنیا می فرستند و آنگاه است که الله یار جان گروهی دیگر با گشودن موبایل و دیدن این خبر هنوز متن نگاشته شده را تا انتها نخونده با انا لله و انا الیه راجعون و جملات متأثر کنندهی به زعم خودشان ادبی و غمبار به تعزیه سرایی می پردازن، در حالی که فرد جانب مدعا آن میت مجازی اصلا از 70 کار دنیا خبر دارد و اما از مرگ خود بی خبر است و به زندگی خود مشغول. و در این میان سایر افراد و اقربای آن فرد گویا از دنیا رفته با باورمندی در تهلکه می افتن و با کاربرد موبایل جویای اعتبار خبر از دوستان و آشنایان می گردن. از این جمله در چند سال اخیر شماری بزرگان سیاست، موسیقی، ادبیات و فرهنگ را یکی دوبار به آن دنیا فرستادن و بعد از دروغ بودن مسئله واپس به این دنیا تحویل خانواده و دوستانشان کردن. اسمش را نمی گیرم. با یک تن از این گونه کوتاه فکران بیروزگار و مطلق بیکار که چندین بار مرتکب چنین کار شده و باعث ناآرامی و ایجاد نگرانی به چند فامیل شده بود صحبت کردم و سبب آن را پرسیدم، اما می دانید پاسخی که دریافتم نیز بهتر از اعمال انجام دادش نبود و می گفت چه فرق می کند، شکر که نمرده. و من خواستم زودتر خبر رسانی کنم و از نزد اقربایش کردیتی دریافت نمایم و خنده های قاقایش نیز به اصطلاح مردم سر زیاده بود. خب جالب بودن و در این حال تأثیر برانگیز بودن موضوع در اینجاست که این گونه افراد بیکار و بیمضمون و موبایل به دست شباروزی هستند و گله هم از ایشان نمیتوانی و گلایه جایی را نمیگیرد. و اما صد دریغ دیگر که این گونه کارها را شماری از اهل رسانه ها، سیاستمداران و فرهنگیان نیز مرتکب میشوند و جالب این که با پر رویی چنان با آب و تاب می نویسند که ناگزیریم و انسان شیر خام خورده ای هستیم و با در نظر داشت هویت نگارنده آن را باور کنیم، در حالی که چند ساعت بعد معلوم می شود که قضیه طور دیگری بوده و آن فرد شکر زنده و سلامت است. هفته قبل چند اهل فیسبوک خدا ناخواسته 7 گوی سیاه در بین آوازخوان مشهور استاد فریده مهوش را به آن دنیا فرستادند و تصاویری از ایشان را برای صحت و سقم ادعایشان به نشر رساندند که گویا استاد مهوش از این دنیا رحلت کرد. و اما صد شکر که هنوز چند ساعتی نگذشته بود که دوستان و اهل فرهنگ با تماس با ایشان با نشر تازه ترین تصویر و ویدوها بر رد آن دروغ پرداختند. از این سلسله گفتگوی تلفنی استاد جاوید فرهاد، یکی از نزدیکان استاد مهوش، را به گونه نمونه برایتان می شنوانیم که رد دلیلی بر این افای درد انگیز است.
برای نامجویی کار میکنن و انشالله که گفته شما که کسی را که خداوند متعال در حفظ خود داشته باشه هیچ وقت مویشان خیانت نمیشه. شکر که صد سلامت هستین مادر جان، بسیار پریشانتون بودم، حالا که صدایتون رو شنیدم انشاءالله که سرفراز باشین و همیشه
افغانستان برای خبرنگارای اینا بگوییم که هیچ گپ نیست، خیلی خیلیت هست، فضل خدا دعا بگوییم، درکم بکنیم، دعا کنیم که بیمان خداوند نبره مرگ، کل ما مرگ از ماست، ما از مرگ.
بله بله مادر جان،
مرگ ما از مرگ هستیم، بالاخره میمونیم به خانه اصل خود میدیم، خداوند تالا خانه اصل ما را خرابه نتماره، ما را یک خانگه که بتا که آرام کنیم به دیدارش نایل شیم، به دیدارش مشرف شیم، خدا را ما را دیدار خودم نشان بده.
آمین.
اینه میره دعا کنیم.
زنده باشی مادر جان، عمر دراز باشه، دستایتان رو میبوسم، زنده باشی مادر جان.
بله این گونه است که شماری که اینترنت و صفحات مجازی را به بازی می گیرند و با آفرینش اخبار کاذب باعث نگرانی و دلهره در بین مردم می شوند و با افتخار به این کار به عیب خود تن در نمی دهند، چه رسد به این که به اصلاح خود بپردازند. در اینجا صدای دیگری از استاد مهوش را که خودش به دوستداران ارزانی فرموده و این افواه را رد نموده را می شنویم و به همچو انسان ها توفیق می طلبیم و قضاوت را به شنونده ها وا می گذاریم.
امیدوارستم صحت و سلامت باشین وطندارای عزیز، نازنینا، خانمای گرامی. من دمی دو سه روزم یک شاعر شنیدم که گویا که من مردیم. بسیار من متاثر دهی هستم که من که چرا مرا گفتن فوت کردیم. مرگ از ماست، ما از مرگ هستیم، بالاخره من میمارم. اما همی که دمی حالتی که وطن در چی حال است، مردم در چی زجر و ظلم زندگی میکنن و شما مخصوصا از فامیلای ما که دور و نزدیک زنگ میزدن، اکثرش علاقمندای صدای ما بودن، گریه میکردن، مردای مرد و زن، امی دمی حالتی که مردم در چی حال است که همیشه گریان هستن، اما گونگکای خانمای ما و از جوانای ما همیشه نم داره تر از با گریش. شما دمی وقت چرا ملت مردم بیچاره را شما آزار میتین؟ کی کار کرده؟ بسیار ازش آزرده هستم، چیز نمیگم. بسیار کسی که بر ما زنگ میزد میگو بدوا اینا میکرد، من میگفتم من با بدوا نمیکنمش، من امور دوست دارم. امی که تو نمیخوایی که من باشم با این دنیا، او رضای پروردگار است، من چی کده میتانم. من تا که زنده هستم وطندار عزیز من، تا که خون برگای من جریان داره، من خدمتگزار عاشقانه و صادقانه تان هستم، برای شما همیشه خدمت میکنم. من فعلا صحت دارم، جور هستم، به خانه خود هستم، دوستتان دارم، همه تانه دوست دارم، دوست دارم تانه. آرام باشین، به پناه خداوند باشین، سرفراز باشین. السلام علیکم مهوش.
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با پخش بخشی از آهنگ استاد مهوش به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.